تصور کنین فردا صبح از خواب بیدار میشین و متوجه میشین هوش مصنوعی اختصاصی شرکتتون، یعنی همون مدلی که 6 ماه تمام با هزینه های نجومی داشتین آموزشش میدادین، یهو روبوده شده. نه اینکه فقط کپی شده باشه، بلکه کاملا گروگان گرفته شده. و خب قسمت ترسناکتر ماجرا میدونین کجاست؟ هکرها حتی 1 سنت هم از شما پول نمیخوان. به عصر جدید زیرساختهای نامرئی دیجیتال خوش اومدین، جایی که راستش همه چیز داره تغییر میکنه.
دقیقاً، و شاید باورتون نشه، اما این سناریویی که گفتین اصلا دیگه یه داستان علمی خیالی نیست، همین امروز داره اتفاق میفته. یعنی ما روی لبه بسیار باریکی از ناآوری خیره کننده و البته شکنندگی مطلق داریم حرکت میکنیم و اکثر مردم حتی روحشون هم از این نبردهای پنهان خبر نداره.
آره درسته، و دقیقاً به همین دلیله که ما امروز اینجاییم. توی این واکاوی دقیق و عمیق منابع، ما 6 خبر به شدت تکان دهنده از خبرنامه فناوری امروز، یعنی 28 ژوئیه 2026 رو روی میز داریم. مأموریت ما اینه که از میان این هیاهوی اخبار روزمره عبور کنیم و نقاط اتصال پنهان بین هوش مصنوعی، اینترنت فضایی، ارزهای دیجیتال و امنیت سایبری رو برای شما روشن کنیم. ما می‌خوایم به شما نشون بدیم که این لوله‌های دیجیتال نامرئی چطور دارن تغییر شکل میدن و اصلا چرا باید برای شما مهم باشن.
100%، و من به شما قول میدم که تا پایان بررسی امروز ما نگاهتون به زیرساخت‌های دیجیتالی که هر روز دارین ازشون استفاده میکنین کاملا تغییر میکنه. یعنی متوجه میشین که چطور یه اتفاق ساده توی مدار زمین میتونه مستقیما به امنیت حساب بانکی شما یا حتی نحوه عملکرد گوشی هوشمندتون گره بخوره.
بسیار خب، پس بیاین این موضوع رو باز کنیم. با بزرگترین دغدغه فعلی دنیای فناوری، یعنی هوش مصنوعی شروع میکنیم. اما خب لطفاً اون مدلای غول‌پیکر با همه کاری که مثلا برای نوشتن شعر یا تولید عکس استفاده میشن رو فعلا فراموش کنین. منابع امروز ما به مدل‌های اشاره دارن که به معنای واقعی کلمه قوانین بازی رو توی امنیت سایبری عوض کردن. مایکروسافت به تازگی یه مدل امنیتی جدید به نام MAI Cyber One Flash معرفی کرده.
و میدونی نکته‌ای که در مورد این مدل شگفت‌انگیز چیه؟ اعداد و ارقامیه که ثبت کرده. توی بنچمارک معروف سایبر جیم، که خب یه میدان آزمایش بسیار بیرحمانه و سختگیرانه برای ارزیابی توانایی هوش مصنوعی توی تشخیص و پاسخ به حملات سایبریه، این مدل مایکروسافت امتیاز خیره کننده 96% رو کسب کرده.
صبر کنین، 96%؟ یعنی مدل‌های معروفی مثل جمینای و نسخه‌های مختلف GPT رو به همین راحتی شکست داده؟
آره دقیقاً، به راحتی. و اینجا جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. منابع ما میگن این مدل جدید این کار رو با نیمی از هزینه و نیمی از توان پردازشی رقبا انجام داده.
واو، نصف هزینه. خب این واقعاً عجیبه. مصطفی سلیمان، مدیر هوش مصنوعی مایکروسافت، یه نقل قول بسیار جالب توی منابع ما داره. اون میگه آینده متعلق به ارزان‌ترین مدلیه که کار رو درست انجام میده، نه بزرگترین مدل.
دقیقاً، و این حرف نشون دهنده یه تغییر پارادایم اساسیه. یعنی تا پیش از این مسابقه توی دنیای هوش مصنوعی فقط بر سر این بود که خب کی میتونه مدل بزرگتری با پارامترهای بیشتر بسازه، یه مسابقه تسلیحاتی تمام عیار. اما مایکروسافت نشون داد که تخصصی سازی میتونه بر اندازه خام غلبه کنه. و راستش دلیل این که این مدل اینقدر موفقه چیزیه که توی صنعت بهش میگن خندق داده، یا همون دیتا موت.
خندق داده؟ یعنی مثل همون خندق های پر از آب دور قلعه های قدیمی که دسترسی دشمن رو غیر ممکن می کردن؟ مایکروسافت دقیقا دور چه چیزی آب ریخته؟
تشبیه خیلی درستی بود. خندق اونا در واقع همون دسترسی بیرقیبشون به داده های مشتریانه. ببینین، مایکروسافت به لطف داشتن 1.6 میلیون مشتری سازمانی توی سراسر جهان روزانه به 100 تریلیون سیگنال امنیتی دسترسی داره.
100 تریلیون تو یک روز؟
بله، هر تلاش برای نفوذ، هر ورود مشکوک به سیستم مثلا توی توکیو و هر بدافزار جدیدی که توی لندن شناسایی میشه تو کسری از ثانیه وارد خط للوله آموزش این هوش مصنوعی میشه. هیچ رقیبی، تأکید میکنم، هیچ رقیبی نمیتونه به این راحتی چنین حجم عظیمی از داده‌های دنیای واقعی رو کپی کنه. این مدل فقط یک کتابخونه از حملات گذشته نیست، الگوها رو میفهمه و میتونه حملاتی که هنوز حتی توسط انسان‌ها مستند نشدن رو پیش بینی کنه.
و ظاهراً این هوشمندی فقط به نشستن و تماشا کردن حملات محدود نمیشه. اونا پروژه‌ای به نام Project Perception که با نام M-Dash هم شناخته میشه رو رونمایی کردن. منابع میگن این سیستم برای هماهنگی آنی بین تیم‌های امنیتیه. میدونین که در حالت عادی تیم‌های قرمز که نقش هکرها رو بازی می‌کنن، تیم‌های آبی که دفاع می‌کنن و تیم‌های سبز که زیرساخت‌ها رو سر پا نگه می‌دارن، انگار هر کدوم توی جزیره‌های ایزوله خودشون کار می‌کنن.
کاملاً درسته. ارتباط اونا توی سازمان‌های سنتی معمولاً محدود میشه به گزارش‌های طولانی پایان ماه و یه سری جلسات خسته کننده. اما M-Dash در واقع یه سیستم هوش مصنوعی چند عاملی یا مالتی ایجنت هست که این سه گروه رو تو همون لحظه به هم متصل میکنه.
یعنی چطوری؟ مثلا در لحظه با هم حرف میزنن؟
یعنی اگه تیم قرمز یه راه نفوذ جدید توی سیستم پیدا کنه، M-Dash بلافاصله خودش به تیم آبی هشدار میده تا مراقب باشن و همزمان به تیم سبز دستور میده که اون بخش از زیرساخت رو فوراً وصله کنن. زمان بین کشف یه آسیب‌پذیری تا رفع کامل اون از چند هفته میرسه به چند ثانیه.
این فوق‌العاده است. خب این حرکت به سمت ارزان‌تر شدن، تخصصی‌تر شدن و در دسترس‌تر شدن ابزارها ما رو میرسونه به خبر بسیار مهم بعدی توی منابعمون. انویدیا، مایکروسافت، آی بی ام و 34 شرکت دیگه که نام‌هایی مثل اسپیس‌ایکس هم بینشون میدرخشه، یه ائتلاف هوش مصنوعی امن و متن‌باز تشکیل دادن. اما راستش چیزی که توجه من رو جلب کرد این نبود که چه کسانی توی این ائتلاف هستن، بلکه غایبان بزرگ اون بود. اسم اوپن ای آی، آنتروپیک و گوگل اصلا تو این لیست نیست.
و غیبتشون به هیچ وجه تصادفی نیست. این سه شرکت استراتژی خودشون رو کاملاً بر اساس مدل‌های بسته یا به اصطلاح جعبه سیاه بنا کردن. اونا میخوان کنترل 100% روی داده‌های آموزشی و نحوه کارکرد مدل‌هاشون داشته باشن. اما این ائتلاف جدید که NOAI نام داره، فلسفه کاملاً متفاوتی رو دنبال می‌کنه. اونا معتقدن که وقتی پای زیرساخت‌های حیاتی در میان باشه، امنیت واقعی فقط و فقط در سایه شفافیت به دست میاد.
پس با این حساب، آیا صنعت هوش مصنوعی داره به دور دوگاه تقسیم میشه؟ یکی مثل یک کلوب خصوصی و گران قیمت که توش مدل‌های بسته قرار دارن، درهاش قفله و شما حق نداریم بپرسین سراشپز چطور غذا رو پخته، و اون یکی مثل یک کتابخونه عمومی مجهز و متن باز که هر کسی میتونه وارد بشه، کتاب‌ها رو بررسی کنه و حتی به نوشتن اونا کمک کنه.
عالی بود. این دقیق ترین تصویریه که میشه از وضعیت فعلی ترسیم کرد. و میدونین توی دنیای امنیت سایبری متخصصان همیشه اون کتابخونه عمومی رو ترجیح میدن. شما نمیتونین دفاع از شبکه برق یک کشور یا سیستم یه بانک بزرگ رو به یه جعبه سیاه بسپارین که اصلا نمیدونین تو مواقع بحرانی دقیقاً چه تصمیمی میگیره.
درسته، کاملا منطقیه.
آره، جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا در این مورد خیلی صریح میگه امنیت نیازمند ابزارهاییه که بتونین اونا رو بازرسی کنین، نه جعبه های سیاه.
بسیار خوب. پس چارچوب جدید نوا که انویدیا به صورت متنداز منتشر کرده دقیقاً چه کار میکنه؟ توی منابع ما به دفاع در برابر چیزی به نام مسمومیت داده ها یا دیتا پویزونینگ اشاره شده. این اصطلاح کمی برای فرد عادی ترسناک به نظر میرسه. سیستم چطور از ما دفاع میکنه؟
راستش مسمومیت داده ها واقعاً یکی از بزرگترین کابوس های فعلی هوش مصنوعیه. تصور کنین هکرها به جای اینکه مستقیماً به کدهای مدل شما حمله کنن، خیلی آروم و بی سر و صدا میرن سراغ داده هایی که مدل داره ازشون یاد میگیره. اونا اطلاعات غلط یا سوگیری های خاصی رو با ظرافت تمام تو داده های آموزشی تزریق میکنن.
یعنی مثل اینکه به یه بچه از همون اول الفبا رو اشتباه یاد بدی؟
دقیقاً. در نتیجه مدلی که آموزش می‌بینه از همون پایه و اساس دچار نقصه و تو مواقع حساس تصمیمات اشتباه می‌گیره. فریمورک نوا به توسعه دهنده ها ابزارهایی میده تا رفتار سیستم رو توی سطح کدهای پایه زیر نظر بگیرن، تصمیمات مدل رو حسابرسی کنن و متوجه بشن که آیا خروجی های هوش مصنوعی تحت تأثیر این مسمومیت های پنهان قرار گرفته یا نه.
خب حالا که صحبت از کابوس شد، بیاین از مدافعان بریم سراغ مهاجمان. ما تا اینجا متوجه شدیم که هوش مصنوعی داره تبدیل میشه به یه زیرساخت حیاتی و البته متن باز. اما چه اتفاقی میفته اگه کسی تصمیم بگیره به خود این زیرساخت، یعنی به مغز متفکر سیستم حمله کنه؟
اینجاست که ماجرا ترسناک میشه.
بله، خبر بعدی ما درباره کشف یه باجافزار وحشتناک به نام ENC Forge توسط گروه هکری جید پافر هست و نکته حیرت انگیز ماجرا اینجاست که این باجافزار کاری به فایلای ورد و PDF و عکسای خانوادگی شما نداره. مستقیما میره سراغ وزنهای مدل، چک پوینت ها و داده های آموزشی، یعنی پسوندهای مثل PT، H5 یا سیف تنسورز رو هدف میگیره.
و میدونین این یه نقطه عطف تاریخی توی دنیای بدافزارهاست. هکرها بالاخره متوجه شدن که ارزشمندترین دارایی یه شرکت فناوری توی سال 2026 دیگه دیتابیس مشتریانش یا اسناد مالیش نیست، بلکه مدل هوش مصنوعی شخصی سازی شده شونه. اونا میدونن که یه مدل بهینه شده حاصل ماها کار شبانه روزی و صدها هزار دلار هزینه برای پردازنده های گرافیکیه. وقتی این مدل قفل بشه، عملاً قلب تپنده شرکت از کار میفته.
راستش رو بخواین اینجا جاییه که من موقع خوندن منابع حسابی گیج شدم. با خودم گفتم خب چرا یه شرکت نمیتونه به سادگی روی گزینه بازیابی از بکاپ کلیک کنه؟ یا اصلا اگه سورس داده هاشونو دارن چرا مدل رو دوباره توی سرور دیگه از صفر آموزش نمیدن؟ چرا باید اینقدر نگران قفل شدن فایلاشون باشن؟
اتفاقا این همون نقطه کوریه که خیلی از مدیرای فناوری هم درگیرش هستن و فکر میکنن راه فرار دارن. اما دلیل این که نمیتونن فقط یه دکمه رو بزنن و همه چیز رو برگردونن خیلی پیچیده تره. اولا تو خیلی از موارد داده های آموزشی اصلی ممکنه دیگه وجود نداشته باشن. شرکت ها از داده های موقت شبکه های اجتماعی استفاده می کنن یا داده های خریداری شده ای که لایسنس اونا تموم شده.
خب این یه مشکل بزرگه.
بله، اما دلیل دوم و مهمتر پدیده ای توی یادگیری ماشین به نام تنظیمات اولیه تصادفی یا رندوم اینیشیال.
صبر کن، یعنی شروع کار هوش مصنوعی همیشه بر اساس یه شانس تصادفیه؟ مثلا مثل ریختن تاس، یعنی اگه من 5 تا تاس بریزم و همه عدد 6 بیان و بعد اون کاغذی که نتیجه رو روش نوشتم گم کنم، نمیتونم بگم خب دوباره تاس میریزم و انتظار داشته باشم باز هم همون 5 تا 6 بیاد.
بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد دقیقا همینه. وقتی یه شبکه عصبی برای اولین بار شروع به یادگیری میکنه، وزنهای اولیه اون توی یه فضای چند بعدی به صورت کاملا تصادفی مقداردهی میشن. حتی اگه شما دقیقا همون داده ها و همون سخت افزار قبلی رو داشته باشین، اگه بخواین مدل رو دوباره آموزش بدین، ممکنه مدل جدید هیچ وقت به خوبی و هوشمندی مدل اولیه‌ای که هکرها گفت کردن کار نکنه.
واقعا؟
آره، شما ممکنه تو دفعه اول به طرز عجیبی خوششانس بوده باشین و شبکه عصبی شما مسیر یادگیری بهتری رو پیدا کرده باشه.
واو، یعنی شما اساساً نمیتونین نبوغ یه مدل هوش مصنوعی رو دوباره کپی کنین. اون نبوغ انگار یکتا و تکرار ناپذیره.
دقیقاً، و تازه به این موضوع هزینه نجومی و زمان رو هم اضافه کنین. آموزش مجدد یه مدل حتی اگه موفقیت آمیز هم باشه میتونه بین 75,000 تا 500,000 دلار هزینه مستقیم پردازشی داشته باشه، به علاوه یه هفته ها زمانی که از دست میره و رقبا بازار رو از چنگ شما در میارن. به همین دلیله که دکتر سارا چن که یه کارشناس برجسته امنیت هوش مصنوعیه توی منابع ما با قاطعیت تأکید میکنه که شما باید از مدل هوش مصنوعی خودتون مثل یه دارایی ملموس چند میلیون دلاری محافظت کنین.
این واقعا وحشتناکه. وقتی به از دست دادن چنین دارایی فکر میکنم مو به تنم سیخ میشه.
اما داستان از این هم عجیب تر میشه. محققان وقتی کدهای باجافزار ENC فورت رو مهندسی معکوس کردن، متوجه یه نقص منطقی شدن. این باجافزار هیچ مکانیزمی برای دریافت پول نداره.
منظورتون چیه؟ یعنی هیچ آدرس کیف پول کریپتویی برای واریز باج به هکرها توش نیست؟ پس اصلاً چرا اسمش رو گذاشتن باجافزار؟ هدفشون چیه پس؟
بله، هیچ راهی برای پرداخت باج و دریافت کلید رمزگشایی وجود نداره. فایلای شما گفت میشن و کلید همون لحظه دور انداخته میشه. این نشون میده که ما با یه گروه تبهکار سایبری معمولی که دنبال پول هستند طرف نیستیم. منطق پشت این حمله خرابکاری مطلقه.
یعنی کار دولت هاست؟
به احتمال زیاد. این احتمالاً یه حمله تو سطح دولت ملت هاست که میخوان توانمندی‌های هوش مصنوعی کشورهای رقیب رو فلج کنن، یا شاید یه جاسوسی شرکتی بسیار کثیفه که هدفش فقط نابود کردن بی سر و صدای زحمات رقیبه. اونا نمیخوان با درخواست پول ردی از خودشون به جا بذارن. اونا فقط میخوان شما رو به عصر حجر برگردونن.
خب این موضوع به خوبی نشون میده که ما چقدر درگیر محافظت از مغزهای مصنوعی خودمون در برابر این تهدیدات سطح بالا و به قول معروف علمی تخیلی شدیم. اما داستان بعدی به ما ثابت میکنه که در همین حین درهای پشتی سنتی خودمون رو کاملا باز گذاشتیم. زنگ خطری که برای سیستم وی بولتین به صدا در اومده دقیقا همین واقعیت تلخ رو به رخ ما میکشه.
بله، وی بولتین. نرم افزاری که همین الان هزاران انجمن و فروم اینترنتی تو سراسر جهان دارن روش اجرا میشن. محققان امنیتی یا آسیب پذیری بحرانی تو نسخه های 6.2.1 و قدیمی تر اون پیدا کردن. این یه آسیب پذیری از نوع RCE یا اجرای کد از راه دوره که باورتون میشه حتی نیاز به احراز و هویت هم نداره.
این دقیقا مثل اینه که برای در ورودی خونمون یه سیستم امنیتی لیزری با هوش مصنوعی نصب کنیم که انبیه چشم افراد رو اسکن میکنه، اما پنجره زیرزمین رو چارتاق باز بذاریم و یه تابلوی خوش اومدید هم کنارش بزنیم. یعنی هکر حتی نیازی نداد تو سایت به عنوان کاربر ثبت نام کنه تا بتونه کل سرور رو به دست بگیره؟
دقیقاً به همون سادگیه. مشکل توی نحوه مدیریت قالب‌ها یا همون تمپلیت‌ها توی این سیستمه. هکرها میتونن با دور زدن سیستم امنیتی درخواست‌های مخرب خودشون رو از طریق متد پست مستقیماً به تابعی به نام ایوال توی زبان برنامه‌نویسی PHP بفرستن.
توقف کنین، ببینین، برای شما و بقیه مهندسا شاید این جملات بدیهی باشه، اما برای مایی که برنامه‌نویس نیستیم این درخواست پست یا تابع ایول که میگن انقدر خطرناکه یعنی چی؟
حق با شماست. اجازه بدین ساده تر بگم. تابع ایول توی زبان برنامه نویسی اساساً به سیستم میگه هر متنی که الان به دستت رسید رو به عنوان یه دستور اجرایی در نظر بگیر و انجامش بده، بدون اینکه بپرسی از کجا اومده. مثل اینه که کلید اصلی تمام درهای ساختمون رو بدین دستی غریبه.
اوه که اینطور؟
و درخواست پست هم شبیه یه جعبه دربسته است که پستچی به سرور شما تحویل میده. هکرها دستورات مخرب خودشون رو داخل این جعبه های پست میذارن و مستقیما به دست اون تابع چشم بسته میرسونن. نتیجه این میشه که هکر بدون نیاز به پسورد کنترل کل سایت شما رو تو دست میگیره.
خب وقتی چنین باگ فاجعه باری کشف میشه، راهنمای اقدام فوری چیه؟ اگه شما، یعنی شنونده ما، در حال حاضر یه فروم کوچیک رو مدیریت میکنین، الان باید چی کار کنین؟
اقدام اول و حیاتی ارتقا به نسخه 6.2.2 توی سریع ترین زمان ممکنه. دوم، باید لاگهای سرور خودتون رو برای همون جعبه های پست مشکوک یا درخواست های پست که فایل های خاصی رو هدف قرار دادن بررسی کنین تا ببینین آیا قبلا هک شدین یا نه. نکته مهمی که توی منابع ما روی اون تاکید شده، مشکلی به نام دم دراز استقرار نرم افزار.
دم دراز یعنی چی؟
یعنی مدیرایی هستن که ماها یا حتی سالها این آپدیت ها رو پشت گوش میندازن. اونا پیش خودشون فکر میکنن فروم من خیلی کوچیکه، هکرها کاری به من ندارن. در حالی که هکرها شخصا پشت کامپیوتر ننشستن که بگردن. اونا ربات‌های خودکاری دارن که تو کسری از ثانیه میلیون‌ها سایت رو توی سراسر اینترنت اسکن می‌کنن و به محض پیدا کردن باگ سایت رو نابود می‌کنن.
بسیار خوب. تا اینجا ما دیدیم که امنیت داده‌ها چه تو مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و چه سرورهای سنتی چقدر حیاتیه. اما این فقط یه روی سکه است. اگه هوش مصنوعی قرار خود مختار بشه و از شبکه‌های ما دفاع کنه، نیاز به زیرساختی داره که همیشه و همه جا آنلاین باشه و بتونه ارزش رو تو لحظه جابجا کنه. روی دیگر سکه اینه که اساساً چه کسی کنترل زیرساخت‌های فیزیکی اینترنت و سیستم مالی ما رو توی دست داره؟ اینجاست که رقابت از کدهای برنامه نویسی خارج میشه و به فضا و البته راهروهای سنا کشیده میشه. آمازون با پروژه کایپر و پرتاب 5105 ماهواره وارد میدان شده.
و جالبه بدونین پروژه کایپر آمازون فقط یک کپی برداری یا رقیب ساده برای استارلینک ایلان ماسک نیست. رویکرد تجاری اونا کاملا متفاوته.
چطور؟
خب استارلینک مستقیما دیش‌ها رو به مصرف کننده های نهایی میفروشه. اما آمازون یه رویکرد عمده فروشی پیش گرفته. اونا با قولهای مخابراتی جهان مثل ورایزن، AT&T و تی موبایل شریک شدن تا تکنولوژی فوق‌العاده‌ای به نام دایرکت تو سل رو ارائه بدن. این یعنی اینترنت ماهواره‌ای بدون نیاز به هیچ سخت افزار یا دیش اضافه‌ای.
خب اجازه بدین این رو هضم کنم. آیا پروژه کایپر به این معنیه که همین گوشی هوشمند معمولی توی جیب شما بدون اینکه حتی قابش رو عوض کنین به طور جادویی تبدیل به یه تلفن ماهواره‌ای میشه؟
شاید عجیب به نظر برسه، اما بله، و این یه کابوس مهندسی دیوانه کننده است که تیم آمازون داره اون رو حل میکنه. تصور کنین گوشی کوچیک شما باید با ماهواره ارتباط برقرار کنه که تو فاصله 340 مایل زمینه و با سرعت 17000 مایل بر ساعت داره حرکت میکنه.
17000 مایل؟ این سرعت سرسام‌آوره.
بله، و این سرعت باعث ایجاد پدیده‌ای به نام اثر داپلر توی امواج رادیویی میشه.
اثر داپلر، همونی که مثل وقتیه که کنار ریل ایستادیم و یه قطار با سرعت به ما نزدیک میشه صدای بوغش زیرتر و نازکتر میشه و وقتی از ما دور میشه صداش بمتر و کلفتر میشه.
دقیقاً این همون پدیده فیزیکیه. اما تو مدار زمین این تغییر روی فرکانس سیگنالای اینترنت تأثیر میذاره. فرکانس سیگنالا به دلیل سرعت بالای ماهواره مدام تغییر میکنه و سیستم آمازون باید تو کسری از ثانیه این تغییرات رو پیش بینی و جبران کنه تا ارتباط شما قطع نشه. تازه این تمام ماجرا نیست. قدرت سیگنال باید اونقدر بهینه سازی بشه که آنتن ضعیف گوشی شما بتونه اون رو از میان میلیون ها سیگنال مزاحم روی زمین تشخیص بده. وقتی این پازل حل بشه، زیرساختای اتصال جهانی برای همیشه تغییر میکنه و هیچ نقطه کوری روی زمین باقی نمیمونه.
واو، و وقتی همه انسان‌ها و البته سیستم‌های هوشمند همه جا به اینترنت دسترسی داشته باشن، سیستم‌های مالی هم باید بدون مرز، بدون توقف و با ثبات باشن. این ما رو به خبر آخر و بسیار مهم امروز میرسونه. قانون کلاریتی توی سنای آمریکا که برای ایجاد شفافیت تو مقررات ارزهای دیجیتال طراحی شده. چیزی که اینجا برای من جالبه نام‌هایی هستن که پشت این قانون ایستادن. فرانکلین تمپلتون، غول مالی سنتی، با 1.5 تریلیون دلار سرمایه از این قانون حمایت کرده. آیا وال استریت بالاخره داره کلانتر رو به غرب وحشی کریپتو میاره؟
راستش این قانون تلاش میکنه به یه هرج و مرج بزرگ نهادی پایان بده. در حال حاضر تو آمریکا اصلا مشخص نیست که چه کسی مسئول نظارت بر ارزهای دیجیتاله. کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا همون SEC میگه این ارزها مثل سهام شرکت ها هستن و باید قوانین سفت و سخت افشای اطلاعات ما رو رعایت کنن.
و بقیه چی میگن؟
از طرف دیگه کمیسیون معاملات آتی کالایی یا CFTC میگه اونا مثل طلا یا گندم کالا هستن و باید با قوانین متفاوتی معامله بشن. این ابهام قانونی باعث فرار شرکت های نوآور شده. حالا که نهادهای سنتی و عظیم مثل فرانکلین تمپلتون وارد شدن، نشون میده که اونا کریپتو رو دیگه یه تب زودگذر اینترنتی نمیدونن. اونا میخوان تریلیون ها دلار سرمایه خودشونو وارد این بازار کنن، اما خب برای این کار به یه زمین باثبات و قانونی نیاز دارن.
درسته، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس، در مورد این قانون گفته که تنها یه یارد تا خط پایان فاصله داریم. البته باید به شما شنوندگان عزیز تأکید کنیم که ما توی این واکاوی هیچ موضع‌گیری سیاسی یا قضاوتی در مورد درست یا غلط بودن این قوانین سنا نداریم و فقط تأثیر اونا بر ساختار بازار رو بررسی می‌کنیم. اما واضح اینه که نهادهای سنتی بالاخره دارن این زیرساخت مالی غیر متمرکز رو میپذیرن.
بله، و اگه بخوایم تمام این اخبار رو به یه تصویر بزرگتر متصل کنیم، ما امروز سه روند اصلی و به شدت مهم رو برای شما بررسی کردیم. اول، دموکراتیک شدن هوش مصنوعی، اینکه مدل‌ها دارن ارزان‌تر، تخصصی‌تر و شفاف‌تر یا همون متن باز میشن. دوم، نبرد عظیم بر سر زیرساختای فیزیکی جهانی توی مدار زمین که نشون میده دسترسی دائمی به اینترنت داره تبدیل به یه استاندارد همه‌گیر میشه. و سوم، مسئله حیاتی امنیت، از باگ‌های ساده و قدیمی توی فرم‌های اینترنتی گرفته تا باج افزارهای پیچیده‌ای که مغز هوش مصنوعی شرکت‌ها رو هدف قرار میدن، امنیت دیگه یه آپشن اضافی برای شرکت‌ها نیست، بلکه گلوگاه اصلی توسعه تکنولوژیه.
می‌دونین با کنار هم گذاشتن تمام این منابع، یه فکر کمی تأمل برانگیز تو ذهن من شکل گرفت. فکرش رو بکنین، تو آینده بسیار نزدیک، گوشی‌های هوشمند ما مستقیماً به ماهواره‌های فضایی متصل هستند. سیستم‌های مالی ما روی بلاکچین‌های غیر متمرکز اجرا میشن و امنیت همه این سیستم‌های در هم تنیده توسط عوامل هوش مصنوعی خودمختاری تأمین میشه که تو کسری از ثانیه دارن با بدافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی رقیب میجنگن.
بله، یه جنگ تمامیار و نامرئی.
دقیقاً. پس سوال من اینه، آیا ما به سرعت به نقطه نزدیک نمیشیم که زمان واکنش انسان برای درک و مداخله توی زیرساختای دیجیتال خودش بیش از حد کند خواهد بود؟ یعنی انگار ما داریم لوله کشی نامرئی جهان رو به دست سیستم‌هایی میسپاریم که خودمون دیگه توانایی درک سرعت و پیچیدگی اونا رو تو لحظه نداریم. این موضوعیه که شما باید تو روزهای آینده هر بار که شیر آب رو باز می‌کنین یا گوشی موبایلتون رو تو دست می‌گیرین بهش فکر کنین.
دقیق‌ترین نتیجه‌گیری ممکن بود و اینجاست که اهمیت اون شفافیت و مدل‌های متن‌بازی که همون ابتدای برنامه صحبت کردیم برای حفظ کنترل حداقلی انسان روی این زیرساخت‌ها حیاتی و غیرقابل انکار میشه.
دقیقاً. خب از همراهی شما توی این واکاوی دقیق و عمیق منابع بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا بررسی بعدی مراقب اون لوله های نامرئی زیر پاتون باشین.